نخست وزیر اسرائیل میگوید تل آویو حق خود را برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران محفوظ می‌داند. دو رقمی شدن آمار جانباختگان کرونا در ایران و افزایش دوباره فشارهای سیاسی علیه منتقدان داخلی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. خبرگزاری رویترز میگوید طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در تأسیسات هسته‌ای فوردو فعالیت‌هایی را آغاز کرده که رسیدن به غنی‌سازی بالای اورانیوم را سریع‌تر می‌کند. با تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 امکان رسیدن به غنی‌سازی 90% هم فراهم می‌شود. نخست گزارش همکارم شهریار سیامی را بشنوید.
پانزده دی ماه 1399 ایران اعلام کرد که در چارچوب بندهای 26 و 36 برجام غنی‌سازی 20% در تأسیسات هسته‌ای فوردو را شروع کرده. این دو بند برجام میگوید چنانچه یکی از طرفین برجام به تعهدات خود پایبند نباشد، طرفهای دیگر هم ملزم به رعایت تعهدشان نیستند. در همان روزها حسن روحانی رئیس جمهوری وقت از سیاست جدید ایران در پرونده هسته‌ایش گفت.
گفتم استراتژی نظام تعهد در برابر تعهد، نقض در برابر نقض، تهدید در برابر تهدید، اقدام در برابر اقدامه و امروز می‌خواهیم به اون سخنان عمل کنیم.
حالا خبرگزاری رویترز میگوید طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به یک آبشار 166 تایی از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 در تأسیسات هسته‌ای فوردو گاز هگزافلوراید اورانیوم تزریق کرده که به راحتی میتواند سطح غنی‌سازی اورانیوم را بالا ببرد. آژانس میگوید ایران این موضوع را پنجشنبه هفته پیش اعلام کرده است. در گزارش آژانس همچنین هدف ایران را رسیدن به غلظت 20% اورانیوم عنوان کرده، غلظتی که پیشتر هم ایران تجربه کرده است. اما با تزریق این نوع گاز در سانتریفیوژهای IR6 میتوان سطح غلظت اورانیوم را تا 90% افزایش داد، غلظتی که امکان ساخت بمب اتمی را فراهم میکند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران در واکنش به این گزارش آژانس گفته از سانتریفیوژهایی که دو هفته پیش در فوردو نصب و گازدهی شدند اورانیوم غنی شده 20% برداشت شده. آقای کمالوندی همچنین گفته حدود دو هفته پیش این عملیات به آژانس اطلاع داده شده و آژانس هم پیشتر اطلاع رسانی کرده، اما رسانه‌های بین‌المللی با اهداف خاصی این موضوع را بزرگنمایی می‌کنند. سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران میگوید این اقدام در اجرای تکالیف قانونی سازمان صورت گرفته. ایران در گذشته غنی‌سازی اورانیوم را در سطح 60% هم تجربه کرده، اما اخیراً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شده ایران در اطلاع رسانی اقداماتش تأخیر دارد، وگرنه خواهد تغییر سطح غنی‌سازی را به آژانس فوراً اعلام کند، میتواند برای مدتی از نظارت آژانس درباره سطح غنی‌سازی اورانیوم فرار کند. اسرائیل و بعضی از کارشناسان غربی مدعی هستند فعالیت‌های هسته‌ای ایران به مرحله‌ای رسیده که با ساختن بمب اتمی چندین هفته بیشتر فاصله ندارد، موضوعی که باعث نگرانی دیپلمات‌های غربی شده. عملیات اخیر غنی‌سازی اورانیوم با سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای فوردو انجام می‌شود. تأسیساتی که در تپه‌های اطراف قم در عمق زمین قرار دارد. اسفند ماه پارسال سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از دستگیری یک باند خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای فوردو خبر داد.
گزارش همکارم شهریار سیامی بود. اما در آستانه سفر رئیس جمهوری ایالات متحده به خاورمیانه و اقدامات تازه ایران در توسعه برنامه هسته‌ایش، گفتگوهای احیای برجام بیش از پیش پیچیده شده و گره آن هم کورتر شده است. در همین زمینه ارزیابی شایان سمیعی کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن را جویا شدم.
این گره کور به دست خود جمهوری اسلامی به این مرحله رسیده و الان هم راهکارش رو بایستی در تهران جستجو بکنند. برای اینکه دولت امریکا و دولت‌های اروپایی اعلام آمادگی کردند که به همون قرارداد 2015 یا همون برجام 2015 با همه همون شرایط حاضرن که برگردن. و منتها جمهوری اسلامی اول آمد بهانه آورد که شما اول تحریم ها رو بردارید بعد ما برمیگردیم. بعد گفتن نه، همزمان این کار رو انجام میدیم ولی شما بایستی یک سری امتیازات بدید. بعد اومدن مسئله سپاه پاسداران رو مطرح کردن. بعد الان آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام میکنه که ما منتظر یک پیشنهاد مؤثر اقتصادی کشورهای بزرگ به خصوص امریکا هست. خب این یعنی چی؟ یعنی در هر مرحله‌ای اینها دارن هی چوب لای چرخ این مذاکرات میگذارن. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در طی تاریخش نشون داده که هیچ زمانی دوست نداره و علاقمندی این رو نداره که تصمیمات سخت رو بگیره و همیشه به این بسنده کرده که به دولت‌های بزرگ حمله بکنه، یکی دیگر رو مسئول کم و کاستی‌های داخلی خودش بکنه. الان هم با درخواست روابط مؤثر اقتصادی، یعنی در حقیقت میگه یک گارانتی می‌خوایم برای فروش نفت ایران، برای آزادی تبادل ارز ایران و بعد ما میایم حالا حاضریم ببینیم چه مذاکراتی می‌خوایم انجام بدیم. این در نظر دولت‌های بزرگ دنیا نه تنها قابل قبول نیست، بلکه عملی هم.
آقای سمیعی، آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، ایران در حال تزریق گازدهی به یک زنجیره پیشرفته سانتریفیوژ IR6 در فوردو هست. پیامدهای این اقدام تهران، ولو اینکه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته شده که اطلاع دادند، چه میتونه باشه؟
این کار فقط نشانه علاقمندی به تشدید بحران هست، برای اینکه همونجوری که در خبرها هم دیدیم آقای بایدن رئیس جمهور امریکا در این هفته آینده به خاورمیانه سفری خواهد داشت. در یادداشتی که دیشب ایشون در روزنامه واشنگتن پست منتشر کردند، اشاره شده به این که ما می‌خواهیم جلوی زیاد خواهی های تهران رو بگیریم و در حال حاضر در حال برقراری مشارکت راهبردی و استراتژیک با عربستان خواهیم بود. یعنی ببینید، اشتباهی که جمهوری اسلامی داره مرتکب میشه، با این کارهای بحرانساز داره سعی میکنه که قدرت منطقه‌ای رو بر علیه خودش منسجم بکنه و بعد وقتی که این کشورها بهش حمله میکنن یا فشار وارد میکنن، جمهوری اسلامی تازه داده مظلومیت سر میده. به نظر من این روند، این کار غنی‌سازی اورانیوم یا حتی تزریق گاز IR6، اینها همه و همه فقط نشانگر این هست که تصمیم گیرنده واحدی در جمهوری اسلامی وجود نداره و علاقمندی به تنش بیش از علاقمندی به سازش هست.
آقای سمیعی، مقامات اسرائیلی هشدارهای جدی رو علیه اقدامات هسته‌ای ایران مطرح کردند و گفتن که برخورد با اقدامات تهران در هر شرایط زمانی براشون محفوظ هست، ضمن آنکه ترتیبات امنیتی این کشور با شماری از کشورهای عرب منطقه علیه ایران هم در حال پیریزی هست. مجموعه اقدامات اسرائیل چقدر آینده پرونده هسته‌ای ایران رو بحرانی‌تر خواهد کرد؟
بی‌نهایت. برای اینکه ببینید، الان ما این رو وقتی که بررسی بکنیم می‌بینیم که اسرائیل با کشورهای حوزه خلیج فارس روابط بهینه‌ای رو یا آغاز کرده یا در حال بهبودسازی هست. ما می‌بینیم که اسرائیل با کشورهای عرب جلسات و کنفرانس‌هایی رو تشکیل دادن به منظور پیشبرد راهبرد استراتژیک و برنامه ریزی امنیتی در منطقه. پس ما می‌بینیم که اسرائیل نه تنها توانمندیش رو داره، بلکه علاقمندی به جذب سایر کشورهای منطقه بر علیه ایران رو هم داره عملی میکنه. اینجا به نظر من اشتباه بزرگ جمهوری اسلامی در این هست که از این موقعیت استفاده نمیکنه که از در وهله اول برجام رو مجدداً برگردونن که بتونه فشار رو از روی خودش برداره، وضعیت اقتصادی رو برای مردم ایران بهبود ببخشه و بعد بتونه این تنش منطقه‌ای رو کم بکنه. ما هممون میدونیم اسرائیل توانایی حمله نظامی به ایران رو داره، ولی در حال حاضر داره سعی میکنه که با کشورهای منطقه‌ای یک تعاملی رو ایجاد بکنه که اگر به اون نقطه رسیدن، همه اونها حمایت از اسرائیل بکنن و نه حمایت از یک کشور مسلمان به نام جمهوری اسلامی.
شایان سمیعی، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن بود. اما وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه از دورقمی شدن دوباره آمار کرونا پس از چند هفته و چند ماه فروکش کردن این بیماری در کشور خبر داد. در همین زمینه همکارم رویا ملکی گفتگویی انجام داده با دکتر کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا.
افزایش شان برابری آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، تعداد شهرهای در وضعیت قرمز و نارنجی در حال گسترش است. همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، باز هم انگار داریم برمیگردیم به روزهای کرونایی. آمار مبتلایان بالاست، تعداد بستری ها رو به افزایش، چقدر احتمال داره آمار مرگ و میرها هم شدت بگیره؟
قابل پیش بینی هست در روزهایی که تعداد مبتلایان در حال افزایش هست، ما انتظار افزایش تعداد بستری و مرگ و میر رو طی روزها و هفته های آینده داریم. با توجه به شرایط حال حاضر که تعداد مبتلایان، واقعا مبتلایان جدید، غیر قابل انتظار هست و با سرعت بسیار بالای این شیب داره بالا و بالاتر میره، انتظار بروز مرگ و میرهای بیشتر قابل انتظار هست. و همونطور که میبینیم در آمار هم، ما علارغم این که حدود دو ماه در فاصله بین دو موج ما مرگ و میرهای یک رقمی رو داشتیم، الان مدتی هست که مرگ و میرها مجدداً دو رقمی شده و هنوز هم در واقع جا داره و احتمال بروز مرگ و میرهای بالاتر هم هست، به دلیل این که هرچند این سویه جدید میزان عوارض کمتری داره، اما چون تعداد مبتلایان بسیار بسیار زیاد هستند، در نتیجه افزایش تعداد بستری ها و مرگ و میر قابل انتظار است.
ای دکتر، به هر حال همه امیدوار بودن که با واکسن دیگه در حقیقت انقدر ما شیوع کرونا رو دوباره نبینیم. مقامات جمهوری اسلامی از ابتدا با واکسن های خارجی مخالفت کردند، اما گزارش سازمان جهانی بهداشت نشون داده که تنها 9% واکسن های کرونا تزریق شده در ایران داخلی بودند. پس چرا با این شرایط باز هم موج جدید کرونا در ایران دیده شد؟
نکته اساسی این نیست که واکسن داخلی یا خارجی باشه. نکته اساسی این هست که چه واکسن مؤثری مورد استفاده قرار گرفته. متاسفانه خب یک جنبه این مسئله که تنها 9% واکسن های استفاده شده داخلی بودن، این هست که ما چقدر سرمایه رو دور ریختیم، چقدر سرمایه رو هدر دادیم، فقط به بهانه و با شعار داخلی بودن که هیچ کدوم اونها هم داخلی صرف متاسفانه نبودن. علارغم همه این سرمایه ها، باز هم واکسیناسیون 9% یک عددی هست که واقعا قابل قبول نیست. در کنار این، واکسن های خارجی که استفاده شد یا واکسن های اهدای بقیه کشورها بود که به هر حال اون درصد کارایی لازم رو نداشتن، یا واکسن سینوفارمی بود که از گفته میشه که از کارخونه دوم واکسن سازی چین، کارخونه یوهان، خریداری شده بود، و حتی همون واکسن اصلی سینوفارم هم متاسفانه اون کارایی لازم رو نداشت. تحقیقات نشون داد که تنها 5% اینها میتونن مقاومت ایجاد بکنن. پس مجموع واکسیناسیونی که در ایران انجام شد، علارغم این که واکسن‌های داخلی سهم زیادی نداشتن، اما واکسن‌های وارداتی هم واکسن‌های مؤثری نبود. هیچگاه واکسن‌های فایزر و مدرنایی که با درصد بالاتر از 85 یا 90% میتونستن ایمنی ایجاد بکنن، مورد استفاده قرار نگرفت. به این دلیل هست که واکسیناسیون ایران همچنان عقب هست. و به علاوه دوزهای یادآور که نکته کلیدی و اصلی هم هست، چیزی در حدود 20 یا 25% دوز یادآور به مردم تزریق شده. به همین دلیل ما متاسفانه میبینیم که اون ایمنی قابل انتظار اصلا در ایران وجود ندارد.
آقای دکتر، اشاره کردین که قابل انتظار نبود این همه گسترش. به نظر شما باید چه کرد؟ آیا این بیماری نشانه خاصی داره که متفاوت باشه با گونه های پیشین خودش؟ نشانه هاش چیست؟ چه باید کرد برای اینکه بهش مبتلا نشد؟
نشانه ها که تقریبا مشابه هست در همه موارد. اما اون چیزی که در مورد این گونه های جدیدی که الان شایع شده داریم میبینیم، گرفتگی صدا هست که بیشتر از انواع قبلی است. هر چند بقیه علائم مثل آویزش بینی، تب، سرفه و علائم گوارشی هم درش شایع هست. برای جلوگیری فقط و فقط مراقبت‌های فردی و استفاده از دوزهای یادآور تا جایی که میشه از واکسن‌های مؤثر و جلوگیری از تجمعاتی که چه خانوادگی و چه غیر خانوادگی در محیط‌های بسته.
تا
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ساعت 20 دقیقه بامداد هست و وقت تهران و شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. با نگاهی به روند بازداشت‌های اخیر منتقدان در ایران از سوی دستگاه قضایی به نظر می‌رسد این نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر برخورد با فعالان سیاسی و مدنی را در دستور کار خود قرار داده است. این اقدامات در حالی است که برخوردهای سلبی دستگاه قضایی و انتظامی با برخی مسائل اجتماعی و فرهنگی از جمله مسئله حجاب در هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی با واکنش منفی کاربران روبرو شده است. در همین زمینه ساعت پیش با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن گفتگو کردم.
ما توجه بکنیم که این رویه همیشگی و حال حداقل بخش مسلط قدرت در جمهوری اصلاحی بوده و کار ویژه اصلی نهادهای اطلاعاتی و امنیتیش حفظ فضای موجود و استمرار اون بوده، ممانعت از قدرت گرفتن حرکت‌های اعتراضی، برخورد با کنشگران سیاسی و مدنی مستقل، منتقد و مخالف. این رویه بوده، یعنی هر جایی به حال تابعی از این هستش که در ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آیا اون تهدیدها در حدی افزایش پیدا میکنن که منجر به برخوردهای امنیتی و بازداشت بشه یا نه. بنابراین بازداشت‌های اخیر به این معنا هست، یعنی میشه این رو گفتش که اون تصوری که یه عده خیلی شتاب زده خوشحالی کردن که حالا برکنار کردن حسین طائب به معنای تغییری در سیاست‌های سازمان اطلاعات سپاه چه در عرصه داخلی و در عرصه خارجی هست، خب بطلان اون معلوم شد و اون رویه ادامه داره و به هر حال در طول این 43 سالی که جمهوری اسلامی شکل گرفته بارها و بارها افرادی که به هر حال کارگزاران سرکوب بودن، مهره‌های برخورد بودن و در رأس مقام و نهادهای اطلاعاتی و قضایی بودن اومدن و رفتن، ولی این رفتار حفظ شده و این برمیگرده به اون ویژگی تمامیت خواهانه و اقتدار طلبانه نظام که اصل نهاد ولایت فقیه در اصل مدیریت و ریل گذاری میشه و حافظ اصلیش اون است و این انتظار رو از این نهادها داره.
آقای افشاری، به رویه‌های همیشگی سرکوب در جمهوری اسلامی اشاره کردید. معنای این بگیر ببندها که الان به حوزه حجاب، حیوانات خانگی و اصلا کلن یک سری مسائل ریز اجتماعی فرهنگی جامعه هم سرازیر شده، در این مقطع زمانی چه معنایی داره؟
این برمیگرده به این که به هر حال این هر سه قوه که منسجم تر شدن و این ادعا برای بخش‌های افراطی حکومت، یعنی هم ادعاست و همین انتظار ایجاد شده که حال که فرصت مهیا هست اونها اون سیاست‌هایی که در طول دهه گذشته حالا در مواجهه با جنبش اصلاحی دوم خرداد یا در دوران حالا دولت حسن روحانی نتونسته بودن کامل بهش دست پیدا کنن ورود بکنن. یکی از این حوزه ها حوزه سینما هستش که به هر حال نظرات جدید رو مطرح میکنن که باید برخورد بکنن و نگران این نباشن که برخورد با سینماگران مثلا اینجونه عنوان بشه که داره یه برخورد سیاسی انجام میشه و بی‌محابا این رو جلو برن. باز عامل دیگری هم که باعث شده در حوزه مدنی و یا مسائل فرهنگی برخوردها شدیدتر بشه تغییرات جامعه است. یعنی امروز حالا میشه گفتش که برایند یا متوسط سبک زندگی و ارزش‌های فرهنگی مورد توجه مردم به خصوص زنان و جوانان فاصلش با اون گفتمان رسمی نظام، با نظام ارزشی مورد نظر نهاد ولایت فقیه فاصله خیلی بیشتری پیدا کرده در مقایسه با گذشته. و مثلا به عنوان مثال به حال به طور عادی الان در خیابان‌های ایران خانم‌هایی هستن که اصلا روزهری هم از سر ندارن. خب این همه باعث شده که اونا بیشتر احساس خطر بکنن و به زعم خودشون کثرت آن چیزی که تخلف مینامند باعث بشه که برخورد بکنن و همچنین به موازات این که نظام هی بحران‌هاش داره تعمیر پیدا میکنه و از اون طرف هم ناتوانیش هم به هارون‌ها آشکار شده، بیش از پیش به قوه سرکوب متکی شده.
آقای افشاری، همین دو هفته پیش بود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسئولان قوه قضاییه در توصیفی گفت که خدای این دهه فعلی شبیه خدای دهه 60 هست. پرسش اینجاست که آیا شرایط سیاسی اجتماعی فعلی ایران رو میشه با همون ابزارهای سرکوب دهه 60 ولو زیر نام خدا و مذهب به کنترل درآورد؟
اصلا به نظر من شرایط اون شرایط نیست. یعنی اون شدت اختلاف، سرکوب، بیرحمی، خشونت الان قابل اجرا نیست. اما صحبت‌های آقای خامنه‌ای که هر چند گاهی این حرفا رو میزنه و این کلیدواژه‌ها مهم هستن، یعنی به صورت رمز گذاری شده در اختیار جامعه هدف قرار میگیره، هم اون که خدای دهه 60 هم هست هنوز هست و همچنین بحث امنیت روانی. با این کار خب یک اطمینان خاطری به نیروهایی که حالا چه نظامی امنیتی و قضایی داد که بی‌محابا به مخالفت ها در بخشی از همین پایگاه اجتماعی نظام ایجاد شده و به صراحت عنوان میکنن که مردم به اندازه کافی الان نسبت به مشکلات اقتصادی، تورم بالا، بیکاری و غیره عصبی و خشمگینن. اینها باعث میشه که این گسل‌های اجتماعی هم فعال‌تر شه و این برای نظام میتونه خطرناک بشه. به نظر من نظام الان خیلی در موقعیت تهاجمی نیست، در موقعیتی که جلو بیاد، در موقعیت دفاعی قرار داره. و از طرف دیگه هم ما شاهد این هستیم که در بخش‌های مختلف جامعه نارضایتی‌هایی داره بالا میگیره و این نارضایتی هم جنبه انفعالی نداره، بلکه در بخش‌های تبدیل به مقاومت فعال شده و اینها همه باعث میشه که طبع برخورد نظام با نیروهای سیاسی و مدنی که به هر صورت تمایل دارن به این که در خارج از محدودهای رسمی نظام عمل بکنن افزایش پیدا بکنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ایران میگوید به دلیل مخالفت مجلس با استفاده از منابع ارزی حاصل از تهاتر نفت، ساخت 7 منطقه آزاد جدید که وعده داده شده بود دچار وقفه شده است. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کاندیدای رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری و دبیر فعلی شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی. آقای محمد میگوید برای توسعه 7 منطقه جدید تجاری که ایجاد آنها در اردیبهشت ماه سال گذشته به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، هیچ بودجه‌ای در اختیار ندارد.
بحث تهاتر نفت که انجام نشد و امید ما این بودش که بتونیم به صورت معین از سایر مناطق کمک بگیریم، ولی تقریبا 2-3 روز قبل یک ابلاغیه جدیدی از طرف مجلس محترم شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری رسید و به ما منعکس شد که با این موضوع هم متاسفانه مخالفت شده.
آقای محمد میگوید کمیسیون تلفیق مجلس بند مجوز استفاده از تهاتر نفتی برای ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید را از بودجه سال 1401 حذف کرده بوده و حالا هم مانع استفاده از درآمدهای مناطق آزاد قبلی برای ایجاد و توسعه مناطق جدید می شود. سعید محمد البته خود از مخالفان ایجاد 7 منطقه جدید بود و آذر ماه گذشته این طرح را مانع توسعه مناطق جدید عنوان کرده بود و می توان این حرفهایش را به عنوان نشانه ای از اختلاف جدی او با مجلس شورای اسلامی دانست، چنان که اسفند ماه گذشته هم درباره حذف مشوقها و معافیتهای مالیاتی در بودجه سال 1401 به مجلس هشدار داده بود.
خواهش من این هستش که با دید کارشناسی منطقی حرکت بکنن، وگرنه موجب فرار سرمایه از ایران به کشورهای اطراف خواهد شد.
به نظر می رسد کسر بودجه دولت زودتر از آنچه پیش بینی می شد مقامات را رو در روی یکدیگر قرار داده و وزارتخانه ها و ارگان ها از وزارت مسکن و شهرسازی گرفته تا شهرداری تهران نسبت به پرداخت نشدن ردیف های بودجه خود از سوی وزارت نفت گلایه می کنند. با این حال جواد اوجی وزیر نفت ایران ادعا می کند 100% درآمدهای نفتی کشور وصول می شوند، ادعایی که آذر ماه گذشته از سوی ابراهیم رئیسی هم مطرح شده بود.
فروش نفت ما علی‌رغم همه تهدیدها و تحریم‌ها که میگفتن نمیشه انجام بشه، ما ثابت کردیم که نه، الان عدد و میزانی که ما داریم نفت و میعانات صادر میکنیم از قبل بیشتر هست.
با این حال دیوان محاسبات ایران در تازه ترین گزارش خود بدون اینکه میزان دقیق درآمدهای نفتی کشور را مشخص کند، کل درآمدهای وصول شده دولت در 2 ماهه ابتدایی امسال را بین 0.4% تا 15.3% مصوب دو ماهه در قانون بودجه سال جاری اعلام کرد. دولت ابراهیم رئیسی طرح تهاتر یا معامله پایاپای نفت را به عنوان راهکاری برای دور زدن تحریم‌ها مطرح کرد. حالا وزیر راه و شهرسازی که مدعی تأمین بودجه ساخت سالانه 1,000,000 مسکن از محل تهاترهای نفتی بود، از خلف وعده وزارت نفت برای اجرایی شدن این طرح شکایت کرده و نایب رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران هم میگوید طرح نفت در برابر مسکن شکست خورده است. قرار بود تهاتر نفتی آنطور که جواد اوجی وزیر نفت ایران وعده داده بود راهکاری برای معاملات خارجی و جذب سرمایه گذاران خارجی باشد.
یکی از راه‌ها هم بالاخره تهاتر با کالا و همچنین تهاتر با سرمایه گذاری، نه فقط در حوزه خود صنعت نفت، در بخش‌ها و صنایع دیگه هم میشه از این پتانسیل استفاده کنیم.
اما از انعقاد قرارداد تکمیل راهن رشت آستارا با قرارگاه خاتم الانبیا اینطور برمی آید که تهاتر نفتی حالا تنها به روشی برای تحویل نفت به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران در ازای انجام پروژه های نجومی تبدیل شده. در این میان جواد ساداتی نژاد وزیر کشاورزی ایران هم یک سر نفت را کنار گذاشته و میگوید قصد دارد برای تأمین نهادهای دامی مورد نیاز کشور گوشت تولیدی مازاد را با نهادهای دامی تهاتر کند.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز قلیم.
تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران با کسب 8 نشان طلا و 1 نقره قهرمان رقابت‌های کشتی آزاد جوانان آسیا شد. در این مسابقات که به مدت 2 روز در شهر منامه در بحرین برگزار شد، آرمین حبیبزاده، حسین محمد آقایی، عرفان الهی، سبحان یاری، عارف رنجبر، مبین عظیمی، امیرعلی آذرپیرا و سالار حبیبی در اوزان 61، 70، 74، 79، 86، 92، 97 و 125 کیلوگرم برای تیم ایران مدال طلا گرفتند. طبق جدول مسابقات تیم‌های هند و قزاقستان بعد از ایران در سکوهای دوم و سوم ایستادند. اختلاف نظر اهالی فوتبال در ایران بر سر تغییر سرمربی تیم ملی روز گذشته هم در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی ادامه داشت. این داستان که از هفته گذشته و بعد از افشای دیدار چند بازیکن ملی پوش با مسئولان دفتر ریاست جمهوری آغاز شد، روز گذشته به اوج خود رسید. خداداد عزیزی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، روز یکشنبه با انتشار ویدیویی ضمن انتقاد از مسئولان دفتر ریاست جمهوری و دخالت آنها در فوتبال در بخشی از صحبت‌هایش در این مورد می‌گوید:
و من باز تعجب میکنم از نهاد ریاست جمهوری، چجوری میشه دو تا بازیکن بیاد بره تو نهاد ریاست جمهوری و این دو تا بازیکن شما رو قانع کنن که آقا اسکوچیش به درد نمیخوره برید کیروش بیارید، شما بگید برید کیروش بیاری. نهاد ریاست جمهوری از فوتبال چه میفهمه به نظر شما؟ چی متوجه میشید از فوتبال که تصمیم میگیره کیروش بیاری؟ چون نهاد ریاست جمهوری دستوری این کارو داره میده به خاطر دو تا بازیکن. خاک بر سر فوتبال ما کنن که دو تا بازیکن بلندشن برن نهاد ریاست جمهوری سرمربی تیم ملی رو عوض کنن.
در آخرین خبر در این ارتباط، پرونده استخدام مربی خارجی برای تیم ملی فوتبال بسته شد و مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال برای سپردن هدایت تیم ملی به سراغ علی دایی رفتند و قرار است تا روز دوشنبه تکلیف سرمربیگری تیم ملی فوتبال روشن شود. در قزاقستان و در ادامه مسابقات والیبال جوانان دختر آسیا روز یکشنبه، تیم دختران ایران در گروه بازنده ها برای کسب عنوان 5 تا 8 برابر هند به میدان رفت و در پایان با نتیجه 3-1 به پیروزی رسید. طبق جدول مسابقات دختران والیبالیست جوان ایران روز دوشنبه برای کسب مکان 5 یا 6 با چین تایپه دیدار خواهند کرد. و در بازی پایانی مسابقات تنیس ویمبلدون سال 2022 یکشنبه شب در لندن، نوواک جوکوویچ صربستانی 3-1 نیک کیریوس تنیسباز استرالیایی را مغلوب کرد و جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در اینجا مجله نیمه شب رادیو فردا هم به پایان میرسه. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از همکارم رویا کریمی مژ براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
باز هم زنان ایران بر سر دوراهی قرار گرفتند. صدور حکم اعدام برای کیوان امام وردی، فردی که دادگاه اتهام تجاوز به عنف او را به ده ها زن تایید کرده است، این سوال را بر سر قربانیان آزار جنسی قرار داده که آیا موافق اجرای حکم اعدامند. با من رویا کریمی مژ و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. کیوان امامبردی در حالی به اعدام محکوم شد که پلیس از محل زندگی او فیلم‌هایی را یافت که نحوه تجاوز به عنف به بیش از 45 زن در آنها ثبت شده بود. همین مدارک سبب شد که وی بازداشت شود و پس از آن چندین زن نیز علیه او شکایت کردند. شیما قوشه، وکیل قربانیان تجاوز کیوان امامبردی، در یک برنامه زنده اینستاگرامی در مورد شکایت مطرح شده علیه متهم چنین گفت:
پرونده ایه که بعد از جنبش میتو در ایران و شکل گیریش در ایران اولین پرونده هست که از این جنبش ناشی شد، دادگاه رفت و امروز هم حکم براش صادر شده. رأی دادگاه شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر شد با عنوان اتهامی افساد فی الارض. من خودم از منظر یک حقوقدان با این عنوان اتهامی مخالف بودم از روز اول، ولی به هر حال من موقعی وارد پرونده شدم که دادسرا ایشون رو بازداشت کرده بود، دستور بازداشت صادر شده و ایشون بازداشت بود و بهش تفمیه اتهام هم شده بود. این اصلا من و موکلام نقشی در عنوان اتهامی نداشتیم. شکایت مشخص ما زنایی به عنف بود و بنابر این بود که پرونده بعد از این که تحقیقاتش توسط دادسرا انجام بشون، به حال سبق ارجاع داشت باز اونجا انجام میشد، بعد که تحقیقات تمام شد پرونده دو قسمت بشه، بدلی تهیه بشه، عیناً همه تحقیقات ارجاع بشه به دادگاه کیفری یک بابت رسیدگی به زنایی به عنف، هم چیزی که عموم بهش میگن تجاوز، بخش دیگه بره دادگاه انقلاب با توجه به اینکه ساله برای رسیدگی به عنوان اتهامی افساد فی الارض. این اتفاق هم افتاد، اما به هر حال دادگاه کیفری یک استدلال کرد که اقداماتی که در واقع توسط این فرد انجام شده مقدمه افساد فی الارض، به همین منظور عدم صلاحیت داد با توجه به این که دادگاه انقلاب هم در حال رسیدگی بود. پرونده تجمیع شد در دادگاه انقلاب. دادگاه انقلاب هم با توجه به اینکه عنوان اتهامی که ما مطرح کرده بودیم، میگم فارغ از قضیه شکایت دادستان به عنوان مدعی العموم که چه در واقع شاکی خصوصی بود یا نبود، مدعی العموم حق داره که در بعضی از موارد در واقع شکایت مستقل خودش رو داشته باشه، مواردی در واقع جنبه عمومی جرم داره. دادگاه انقلاب در مورد عنوان اتهامی زنایی به عنف عدم صلاحیت داد و مدعی شد که خب من سالف رسیدگی نیستم. موارد حقوقیه، ولی شاید چون لازم باشه که یک عده‌ای بدانند، من این رو در واقع مطرح میکنم. برای رفع اختلاف طبق قانون رفت دیوان عالی کشور، بعد دیوان عالی کشور دادگاه انقلاب رو صالح دونست، یعنی بین این دوتا انقلاب رو صالح دونست. بنابراین از منظر حقوق کیفری من خودم با چند تا از اساتید به نام این حوزه مشورت کردم، همگی متفق القول بودیم و بودند که انقلاب الان باید به هر دو تا عنوان رسیدگی بکنه، یعنی هم به شکایت شکایت خصوصی تحت عنوان زنایی به عنف و هم به کیفرخواستی که دادسرا تنظیم کرد تحت عنوان افساد فی الارض.
اما این اتفاق نیفتاد و دادگاه انقلاب تنها به اتهام افساد فی الارض رسیدگی کرد، اتهامی که منجر به صدور حکم اعدام برای کیوان امامبردی شد. یکی از قربانیان که خواست هویتش پنهان بماند در واکنش به حکم صادره میگوید:
حکم اعدام برای من تناقضات زیادی ایجاد کرد توی وجودم، در حالی که همیشه با اعدام مخالف بودم و دوست نداشتم این چرخه خشونت همینطوری ادامه پیدا کنه و هنوز هم مخالف هستم، اما جنبه های مختلفی برای من ایجاد کرد. یکی این که خب اگر این آدم اعدام نمی شد باید آزادش می کردن، یا تبرئه می شد یا اعدام در نهایت، و من ترجیح می دادم که این آدم توی جامعه نباشه. از یک جهت دیگه خب ناراحتم از این که آدم های دیگه که بخوان شکایت کنن به این بهونه شکایتشون رو ثبت نکنن و نرم پیگیری کنن و متجاوزین دیگه خیالشون راحت باشه از این. از جهتی چون این آدم هیچ وقت اعتراف نکرد و حتی توی جلسات دادگاه خیلی پررو بود و سلام میکرد به ما و خیلی با نگاهش یه نگاه از بالایی حتی داشت به ما، میتونم بگم که این هم یه جنبه‌ایه که من رو ناراحت نمی‌کنه. حتی با اینکه با اعدام مخالفم ولی الان خوشحالم هستم، یعنی نمیتونم بگم دقیقاً حسم چیه ولی حالم خوب نیست حداقل از این حکم، به خاطر اینکه این پرونده تحت عنوان فساد فی‌الارض بهش رسیدگی شد در حالی که ما می‌خواستیم بره کیفری یک و اونجا بررسی شه تا ما بتونیم حداقل خسارتی که به ما وارد شده رو مطرح کنیم و ما خودمون هم مهم باشیم توی این قضیه، نه اینکه مدعی العموم بخواد در واقع شاکی باشه. در نهایت نمیدونم، شاید اگر حکم اعدامش دست من بود من میتونستم که بگم اعدامی نمیخوام، ولی در شرایطی که مطمئن بودم این آدم زندانی میشه نه اینکه توی جامعه آزاد باشه و در واقع بین آزاد بودن و اعدام کردن گیر افتادیم ما که یا باید اعدام میشد یا آزاد، و فکر میکنم که هممون الان احساسات متناقضی داریم.
زنای به عنف یعنی رابطه جنسی همراه با دخول به صورت زور و اجبار از سوی مردی که هیچ گونه علقه زوجیت میان او و زن وجود ندارد. به موجب قانون مجازات تجاوز جنسی اعدام است. بر اساس تفسیر 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392، هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنا به عنف است. در زنا از طریق اقفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است. سودرات، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، از منظری دیگر به صدور حکم اعدام در مورد اتهام زنهای به عنف نگاه می‌کند.
ما اگر اصولی بخواهیم نگاه کنیم، اون چیزی که ما از فمینیسم میفهمیم نمیتونه موافق باشه با حکم اعدام در هیچ چارچوبی برای هیچ کسی. اما مجازات و در واقع پاسخگویی و مسئولیت پذیر رو حتما جزء مجازات ها و جزء مسئولیت های فردی که مجرم شناخته میشه میدونه هر فمینیستی، هر برابری خواهی. این که دستگاه قضایی ایران که اصلا بر اساس جنسیت زدگی ساخته و پرداخته شده، حالا بعضی از قوانین رو نسبت میدن به شرع اسلام، بعضی قوانین رو اصلا نسبت میدن به فرهنگ، ولی به هر حال ما میدونیم که قوانین در ایران قوانین بسیار جنسیت زده ای هستن.
این دوره از مجلس شورای اسلامی بالاترین آمار زنان نماینده مجلس را در خود جا داده است. صدرات در پاسخ به این سوال که آیا میتوان به تغییر قوانین اساسی مجلس امید داشت، میگوید
حکومت ایران اگر میخواست که کاری برای زنان، برای اقلیت‌های بهاشی رانده شده بکنه، منتظر یک همچین پرونده‌ای نمیموند. این اولین باری نیستش که یک فردی به دلیل اتهام و در واقع محرز شدن اتهام تجاوزش داره محکوم میشه. ما همین چند روز پیش داشتیم که اعدام شدن افرادی به حکم تجاوز به عنف و حد لواط، اینطور که اعلام شده بود توسط رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی. من فکر نمی‌کنم که این تأثیری جز یک پروپاگاندای دیگه داشته باشه و جمهوری اسلامی بگه که ببینید ما بالاترین حکمی که در کشورمون وجود داره به یک متعرض و یک متجاوز دادیم، بدون اینکه بخواد لایه‌های عمیق‌تر اون رو بررسی بکنه. این رو هم به نفع خودشون تموم می‌کنن. من به مجلس ایران، به کل حکومت ایران نمیتونیم هیچ اعتمادی داشته باشیم و حتی هیچ امیدی داشته باشیم که حتی یک گام به سوی برابری بردارن.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و به این سوال پاسخ بدید که آیا اعدام رو مجازاتی مناسب برای تجاوز به عنف میدونید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به زور به من تجاوز کرد.
من تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شده
تنبلی خواسته دارم.
آقا تنبله.
اگه
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.